بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه شستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان لا قیام یوم الدین. اشکال در کارهای ما زیاد است، از جمله همین که ما با اینکه یقین داریم بی یقینیم. با یقینیم اما چنان یقین را کل عدم کرده ایم که گویی یقین نداری، و الا اگر با یقین معامله یقین می کردیم و با لا یقین معامله لا یقین می کردیم راحت بودیم، ولو یقین داشتیم به این که شهید می شویم. مگر شهید شدن چیست؟ شهید شدن شکست خوردن است؟ نه، سید الشهدا علیه السلام شکست نخورد، غالب شد. حالا هم غالب است پیش اهل بصیرت. یک زمانی هم خواهد آمد که نوع مردم یقین پیدا خواهند کرد که چه راه خلافی بود ما رفتیم، راه بدی بود ما رفتیم. خب اینجا چند تا بحث رو مطرح میکنند. یکیش بحث یقینه که انسان یقینهایی تو زندگی داره که بهش توجه نمیکنه. مثل این یقین که ما یقین داریم میمیریم، ولی این ابدا در زندگی ما بروز نداره، دیده نمیشه. شبان و روز ما، کارهای ما هیچ ربطی نداره به این که ما یقین داشته باشیم که میخواییم بمیریم. و این یقین با عدم یقین یکسانه اینجا. اونم به خاطر اینه که صرفه ای نیبینیم در این که بخواییم به این یقین اعتنا کنیم. آدم به یقینی اعتنا میکنه که صرفه داشته باشه. تازه اگه صرفه باشه، یقین هم نباشه، شک هم باشه، احتمال ضعیفی هم بده، اقدام میکنه. بخاطر اینکه سود دلچسبی داره و نفس او اینجا موافقت داره و خواهانه. بعد میفهمن که یقین به شهادت هم داشته باشیم، اینجا باش معامله لا یقین گاهی میکنیم، و اگر با یقین معامله یقین کنیم راحتی. با یقین معامله یقین کنیم راحتی. بعد فهمن شهید شدن مگه چیه؟ شهید شدن شکست خوردنه؟ نه، امام حسین غالب شد. اگر ما نگاه مادی داشته باشیم، یک کسی به یک کسی سوار میشه، یک کسی به یک کسی زور میگه، خب عالم ماده که دائما این شکلیه. اینجا تو عالم ماده اینکه یه چیزی به یه چیزی غلبه بکنه تابع حقانیت نیست، تابع وقایع و اتفاقات و اینجا هم که اصلا داره ابتلاه. و یه کمی این مشتش محکم میشه، کمی اون مشتش محکم میشه، دوبار این میزنه، دوبار اون میزنه. عالم ماده از کشمکش توش طبیعیه، و غلبه اصلا اینجا نیست، چون عالم دنیا فنا محضه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. تو این فناء محض، تو این زوال محض، غلبه نه معنا داره نه خاصیتی داره. غلبه مربوط به عالم بقاه. در عالم بقا کی غالبه، کی مسلطه، کی مهیمنه. اونجا شهید مهیمنه، اونجا شهید سواره. چون شهید به سرچشمه بقا رسیده، به معدن و مبدأ حیات متصل شده. اینه که شهید غالبه. البته بروزی هم در عالم دنیا پیدا میکنه و جلوه های ازش اینجا هم دیده میشه، ولی اصلش اینجا فهمیده نمیشه، اصلش در عالم بقا فهمیده میشه. شهید چه منزلتی داره، چه جور قلبه داره. من همین میفهمند پیش اهل بصیرت الان هم حضرت غالبه، از اول غالب بوده تا آخر غالب خواهد. و اینا بخوایم نگاه کنیم، همین الان هم تو دنیا اونقدر امام حسین مشتری زیاد نداره. این مملکت اسلامی شیعی ما تقیب توقی خورد، کرونا شد، اینجور شد، این هیئت‌ها همه تعطیل شد، این وضعیت عاشورای امسال ماست و شمال و کیش و اینا غلغله شد. اگه ما ملاک ما میخواد این باشه که تو خیابونا برای امام حسین میان و سینه زن و این حرفا مثلا امام حسین زیاد دارن، این هم از تو چیز در نمیاد. این یعنی وضعیت امسال ماست. تو کل دنیا هم که امام حسین در اقلیت محضه، هنوز که هنوز این داعشی ها اینجور دشمنی میکنن، ناصبی ها، وهابی ها که خدا همشون رو لعنت کنه، اینجور دشمنی میکنن با امام حسین. اگر ما معنای غلبه رو بخوایم این بدونیم که دیگه کلن همه جا رو امام حسین گرفته، این که قطعا محقق نشده الان. پس این غالب بودن نیست. غالب بودن امام حسین ولی اینه که اراده او محیط شد، اراده او سوار شد، اونی که او میخواست شد، آخرش اونی که او میخواست شد، اونی که یزید میخواست نشد و اونی که هر کسی رو به روی امام حسین بخواد نمیشه. امام حسین همیشه غالبه. البته اهل بصیرت میفهمن، میفهمن یه روزی هم میاد که نوع مردم هم میفهمن کم کم اگر از این تعلقات مادی فاصله بگیرن، اینا هم میفهمن که راه راه امام حسین بود، غلبه مال امام حسین بود، حق با امام حسین بود. از این اسباب غفلت و سرگرمی اگه آدم جدا بشه، خودش باشه و فطرتش، اینجا میفهمه حق با امام حسین، غلبه با امام حسین. یکی از مورخین نوشته است یک نفر از رؤسای قشون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در صفین رسید به نزدیک خیمه معاویه ابن ابی سفیان لعنه الله، به طوری که کشتن فضلن از گرفتن معاویه پیش او آب خوردن. حالا این ظاهرن باید مالک باشه دیگه، یکی از رؤسای قشون رسید به خیمه معاویه، میتونست معاویه رو همونجا بکشه، چه برسه به اینکه بخواد دستگیرش کنه. البته در این نقل از قضیه آن طرفی که مالک اشتر هست و آن جبهه هیچ اسمی نمی آورد، یعنی این ماجرا رو که تو این نقلی که هست اسم مالک اشتر رو نمیاره. در همین حال معاویه برای این رئیس پیام فرستاد، کارت را تمام کردی، اعتراف کردی به این که غالب شدی، ظفرت و نصرت، پیروز شدی، کار تموم شد. اما به تو بگم اگه عقب نشینی کنی، خراسان مال توست، میل خودته، خراسان رو میخوای یا میخوای جلوتر بیای و ما رو از بین ببری؟ گفتم به شما اگر حالا که کار تمام شد و ما هم اعتراف داریم عقب نشینی کردی، خراسان دیگر مال توست. این بدبخت شقی عقب نشینی کرد با آن قوت و آن قدرت و آن غلبه‌ای که آن ساعت پیدا کرد. البته این آقای بچه میفهمن که این مالک اشتر نبوده طبق این نقل، اون نقلی که پیشنهاد خراسان رو داره کسی دیگه بوده، یکی دیگه از فرمانده های سپاه امیرالمومنین بوده. یه قدم مونده بود که معاویه رو بگیره و بکشه. معاویه بهش گفت که بیا تو برو عقب، خراسان مال تو. این بدبختم عقب نشینی کرد به طمع خراسان. خراسان را میخواست مثل عمر ابن سعد که ری را میخواست. بالاخره کار شد آنطوری که شد با آن قضایای مالک و اینها تا به آخرش که همه میدانیم. بدبخت شقی از خسران دنیا و آخرت اینجا دین را به دنیای خودش فروخت. اما قبل از اینکه خراسان به دست معاویه بیفتد به درک رفت و مرد و هیچ، نه به خراسان رسید و نه به بهشت. هم جهنم نصیبش شد هم فقد خراسان، یعنی از دست دادن خراسان. مثل عمر ابن سعد که الان ماجرا اینه. معاویه برای خالد ابن معمر، پس این خالد ابن معمر بود، پیغام فرستاد که تو پیروز شدی و اگر حملت رو پایان ندهی امارت خراسان برای توست. خالد در امارت خراسان طمع کرد، حملهش رو پایان نداد. از این رو هنگامی که مردم با معاویه بیعت میکردن او رو امیر خراسان کرد، ولی پیش از آن که به آنجا برسد مرد. اینا دیگه حماقتای ابنای بشری که تاریخ رو پر کرده. خب اینجاهاش مهمه. آیا تا اصلاح نکنیم خودمان را میتوانیم جامعه را اصلاح کنیم یا نه؟ باید با آن فرد گفت ای فلانی، من اسمش یادم نمانده ولی در آن نقل اسمش را نوشته که خالد ابن معمر بود، تو اگر خودت را اصلاح نکنی در آن آخر کار کارت را میکنی ها، همان آخر کار یک کلمه زیر گوشت میگوید فلان قد، مقداری که در خواب هم ندیده بود. آیا میشه بدون اصلاح خود کارمون رو تمام بکنیم؟ آیا هیچ کسی از حال اینهایی که بارش و ها سر و کار دارن اطلاع نداره که آیا این شخص محکمه یا محکم نیست، مرتشیه یا مرتشی نیست، یعنی رشوه میگیره یا نه؟ پس معلوم میشه که ما نمیخواهیم. با اینکه نمیخواهیم میخواهیم این راه را برویم. محال است در مملکتی که در آن جاسوس یا رشوه خوار که اینها با هم فرقی نمیکنن و رشوه ده و واسطه رشوه باشد کسی بگوید برویم اصلاح بکنه. چقدر این حرفایشون مهمه و چقدر منطبق با شرایط امروز ماست. بدتر میکنیم، اگر نمی رفتیم آن کار نمی شد. بالاخره باید خودمان را اصلاح بکنیم. منحصر است این مطلب در این، یعنی اصلاح جامعه منحصره در اصلاح خود. مگر رضاخان در ایران رشوه نخورد؟ مگر ایران را به او ندادن به شرط اینکه نوکرشان باشد؟ مگر ترکیه را به مصطفی کمال ندادن، همون آتاتورک، به شرط اینکه نوکر باشد و مستعمرات را بدهد به کفار؟ مگر به آن یکی در حجاز رشوه ندادن که حجاز را به تو میدهیم و آنها را میبریم بیرون؟ در عوض هرچه میخواهیم گوش کن. کار ما همین است. آیا آنها از جهنم آمده بودند؟ ما از بهشت؟ بابا ما هم از خودمان باید بترسیم. حالا الحمدلله پیش نیامده چنین قضیه‌ای که به ما بگوین یک چیزی که در خواب هم نمی‌بینی به تو می‌دهیم. البته بعد هم بلدن چطوری از دست ما به چند برابر پس بگیرن. بالاخره ممکن نیست بدون اصلاح نفس کاری پیش برد. ممکن نیست بدون اصلاح نفس ما برای جامعه کاری بکنیم. همان رفیق نیمه راه خواهیم بود. در وقت وقتش خداحافظی میکنیم با هم. حالا چه کار باید بکنیم؟ همان کاری که گفتیم، از اصلاح نمیشود دست برداشت. اینا سفارش های مهمیه. خدا کنه امثال بنده از این خواب قفلت بیرون بیاد، بیدار بشیم، بفهمیم باید کاری بکنیم قبل از اینکه بمیریم، قبل از اینکه در فتنه همه چیزو به باد بدیم. باید تکونی بخوریم، باید اصلاح بکنیم، باید به خودمون بیاییم، وگرنه ما هم فاصله نداریم تا کشتن امام حسین. ما هم فاصله نداریم تا همه بدی ها. ما هم فاصله نداریم. نفسه، نه همش مال نفسه دیم. شهوت آدم میجوشه، پناه بر خدا، غضب آدم میجوشه، حب جاه آدم میجوشه، دوست داره صاحب نام باشه، صاحب منصب باشه، میزشو از دست نده، همه چیو زیر پا میذاره برای اینکه این میزو نگه داره. باید به حال خودمون برسیم که البته اصلاحش هم باز به دست ابی عبدالله. برای اصلاح باید دست به دامن او شد. بعضی از خلفا و امرا به اسم ائمه علیهم السلام قیام میکردن، ولی مقصود اصلی آنها طلب ریاست بود، مانند ابن زبیر که داد از قضیه سید الشهدا علیه السلام میزد. اینها ائمه علیهم السلام را عنوان میکردن تا کار خود را پیش ببرند، که ماجرا رو میگن که هنگامی که حسین علیه السلام کشته شد، عبدالله ابن زبیر در مکه سخنرانی کرد و کشتن او را بزرگ دانست و اهل عراق به ویژه کوفیان را نکوهش کرد و گفت حسین را دعوت کردند تا رهبریشان را به او بسپارند، ولی هنگامی که دعوتشان را پذیرفت و رفت، به سوی او روانه شدند و گفتند یا حسین، یا دست در دست ما میذاری و ما تو را نزد ابن زیاد میبریم تا حکمش را دربارت اجرا کنه یا میجنگ. پس دید که او و اصحابش در برابر تعداد انبوه اونا اندکی بیش نیستن، پس مرگ با کرامت رو بر زندگی ناستوده ترجیح دادن. خدا حسین رو رحمت کنه و قاتلش رو لعن کنه. به خدا قسم او رو کشتن در حالی که شب زندداریش طولانی بود، روزه بودنش را در روزه ها بسیار شایسته تر از خودشان بود در چیزی که در آن هستن، یعنی خلافت. به خدا قسم از کسایی نبود که قرآن را با قنا، گریه از ترس خدا را با آواز، روزه را با شراب حرام و ذکر خدا را با سگهای شکاری عوض کند. ابن زبیر در نهان بنابر شورا بیعت میگرفت و اظهار میکرد که به کعبه پناهنده است. این همه این حرفا رو زد ابن زبیر، قلبش همش به این بود که من باید رئیس بشم از به اسم ما بسه. وقتی کار خود را پیش می بردن، مقصود اصلی خود را پیاده می کردن. همین کسی که داد از امام حسین می زد می گفت چقدر می گویید یزید یزید. کار و مقصود ما چه می شود؟ کار خیلی مشکل است. آیا اگر ما در این گونه موقعیت ها قرار بگیریم، به سوی دنیا تمایل پیدا می کنیم یا به سوی خدا؟ آدم باید بیدار بشه. ما به خودمون بیاییم، وضع ما چطوره؟ اگر ما کربلا بودیم روز عاشورا چه میکردیم؟ کیو انتخاب میکردیم؟ با کی بودیم؟ واقعا شرایط ما، حال و روز ما جوری بود که امام حسین علیه السلام رو ترجیح بدیم، از همه چی دل بکنیم، قید همسر و فرزند و خانواده و رفاه و خوشی و قید همه چی رو میزدیم. اینا محک بود دیگه برای اینها. خوش به حال اصحاب ابی عبدالله که در این امتحان سربلند شدن، از حسین دست نکشیدن. هر کسی با امام حسین موند برد. بردن با حسین بود و هر کی نرفت جا موند و بیچاره شد، مثل عبیدالله ابن حر جوفی که دچار جنون شد. چرا من حسین رو رها کردم؟ امام حسین گفت، حضرت خودشون اومدن به عبدالله گفتن برای نصرت ما بیا، گفت اسبم و با شمشیرم به شما میدم برید. حضرت فهمونن تو فکر ما نیاز به اسب و شمشیر داریم؟ حضرت نیاز به عبدالله هم نداشتن، این به او نیاز داره نه او به این. حضرت اومدن دست اینو بگیرن ببرن در اون اعلا درجات، بیچاره پس میزنه. اصحاب امام حسین علیه السلام شب عاشورا غرق سرور بودن، چون ماجرا به حسب ظاهر معلوم نبود. لشکر دشمن امام حسین رو در کربلا نگه داشت، از روز دوم محرم که عمر سعد وارد شد قرار شد که نامه‌نگاری بشه، ببینن دستور از بالا چی میاد. نامه‌نگاری هم معمولا 7 روز طول میکشید. یه روز نامه مینوشتن، 3 روز رفتن نامه بود، 3 روز برگشتن نامه با اسب تندرو میبردن. دستور خواستن کسب تکلیف که چه بکنن. دستور رسید که یا بیعت بگیرید یا بکشید. عمر سعد منتظر بود که شمر دستور رو از بالا بیاره. شمر عصر تاسوعا رسید کربلا. عمر سعد هم متمایل بود که این ماجرا به جنگ کشته نشه، به صورت معمول تموم بشه و امام حسین برگردن، اینم برگرد و بره به ملک ریش برسه. واقعا مایل نبود به کشتن امام حسین. شمر اومد، عمر سعد گفت که چه خبر، چی شده؟ گفت که دستور جنگ رسیده. گفت یعنی عرضه نداشتی نظر اینا را عوض کنی؟ گفت اگه عرضه فرماندهی نداری برو کنار، خودم فرماندهی کنم. گفت لازم نکرده، خودم هستم، بیا بریم به اینا بگیم که عصر تاسوعا غروب بود تقریبا. شاید اومدن مطرح کردن با لشکر امام حسین. امام حسین نشسته بودن جلوی خیمه، دیدن اینها دارن تعداد زیادی سوار دارن میتازن و میان. اینجا بود که امام حسین به قمر بنی هاشم فرمودن که به نفسی انت یا اخی، برادر فدات بشه، برو به اینا بگو ببین چی میخوان. که رفت برگشت، حضرت عباس عرض کرد که میگن که یا جنگو شروع کنیم یا تسلیم بشید. حضرت فرمودن که بهشون بگو که فردا جنگو شروع میکنه، امشب رو ما مهلت بدن، که شب عاشورا شد. و به خود حضرت عباس شمر ملعون اما نامه داد، گفت تو حساب تو از اینا سوا کن، من و تو با هم فامیلیم، تو از طریق مادر با ما نسبت داری. که قمر بنی هاشم فرمود که به من امان نامه میدی و ابن فاطمه لا امان له، پسر فاطمه بی امان باشه، بعد من در امان باشم؟ خدا هم تو رو لعنت کنه هم امانت رو. برگشتن. خب اصحاب توقع جنگ این شکلی نداشتن، چون معلوم نبود چی میخواد بشه. یهو ولوله‌ای شد در سپاه امام حسین علیه السلام که ماجرا داره به سمت جنگ میره. و زینب کبری سلام الله علیها دلنگران بود از این که نکنه اینها حالا که فضا جنگ شد، اینا هم مثل اصحاب امیرالمومنین و اصحاب امام مجتبی خالی کنند پشت ابی عبدالله. که این تو گفتگوی حضرت زینب با امام حسین مطرح شد. حبیب اینو شنید، اومد به اصحاب گفت، اصحاب جمع شدند و اومدن بیعت کردند با ابی عبدالله، که آرام شد دل حضرت زینب سلام الله علیها. و امام حسین هم باز اینها رو جمع کردن، فرمودن که همتون پاشید برید دیگه، اینا میخوان بجنگن، فقط هم با من کار دارن، میخوان منو بکشن، با کس دیگه هم کار ندارن، از همین سیاهی شب استفاده کنین برگردید، خانواده من رو هم با خودتون ببرید. که اینجا همه پاشودن گفتن ما جایی نداریم بریم، تا آخرین قطره خون با توییم، کنار تو وای میستیم. و گفتگوهایی که شب عاشورا مطرح شد و به حضرت بهشت اینها رو نشون دادن، به اینها انظروا الی منازلکم، دیدن بهشتی ها به اینها میگن العجل العجل، زودتر بیایید ما مشتاق شما. دیگه بعد از اون بیتاب شدن این اصحاب امام حسین علیه السلام، شوق عجیبی در اینها شکل گرفت و شب عاشورا رو به عبادت گذروندن تا صبح. خیمه رو هم به هم نزدیک کردن، همه نزدیکتر شد به هم، تا صبح مشغول عبادت بودند و برخی هاشون هم شوخی میکردن، میخندیدن، میگفتن ما در عمرمون انقدر سبک نبودیم، انقدر سرور نداشتیم، امشب شب آخره و فردا لقاء الله، فردا به ملاقات دوست میریم، به ملاقات دوست میریم. این شب رو به عبادت گذروندن تا صبح، که دیگه از صبح حضرت اتمام حجت نهایی رو شروع کردن با مردم کوفه و با این سپاه، و دیگه از نزدیکای ظهر یعنی چند ساعتی از صبح گذشته جنگ شروع شد. جنگ هم اول به صورت جمعی بود و گروهی از این ور می رفتن، گروهی از اون ور درگیر می شدن، و کم کم کار به فردی کشید که افراد تک تک می رفتن و اونقدر که می تونستن درگیر می شدن و کشته می شدن تا موقع نماز. و موقع نماز یه توقفی شد در جنگ، امام حسین به نماز ایستادن خیلی سریع، که حالا ماجرای نماز حضرت در ظهر عاشورا مفصله. و امام حسین علیه السلام چند جانبه داشتن مدیریت میکردن. امروز روز عاشورا از یه طرف میدان رو مدیریت میکرد، افرادی که به جنگ میره کشته میشن، اینها جسد مطهرشون برگرده. از یه طرف اصحاب رو مدیریت میکرد، کیا میدان برن، کیا بمونن، چی کارا بکنن، اینایی که هستن تقسیم کارشون. از یه طرف خیمه ها رو مدیریت میکرد و سپاه امام حسین علیه السلام این شکلی بود، چون اینها بالاخره خیمه زن و بچه بود و مرسوم نبود که تو جنگ این شکلی کسی با زن و بچه بیاد. در جنگ صفین و جنگ های دیگری که رخ داده بود هیچ وقت سپاهی زنی همراهش نبود، خصوصا در اهل بیت اصلا مرسوم نبود که بخوان زن با خودشون بیارن و خیمه اینها داشته باشن. از این جهت این لشکر منحصر به فرد بود و جنگ هم جنگ نامتقارن بود. سپاه امام حسین اصلا در اندازه سپاه دشمن نبود، جمعیت اصلا قابل قیاس نبود. این ور 100 نفر رزمنده بودن، اون ور 30,000 رزمنده، و قابل قیاس نبود تعداد اینها. و مدیریت امام حسین علیه السلام ظهر عاشورا استثنایی بود که این جنگ یک کمی کشدار باشه و این حماسه ها رخ بده، وگرنه این 30,000 تا میتونستن توی 10 دقیقه کار این لشکر رو تموم کنن. حضرت مدیریت کردن این صحنه های خارق العاده رقم بخوره. یکی از کارهایی که کردن برای اینکه مدیریت بکنن، جلوی پاتک دشمن رو گرفتن که اینها نتونن ناگهان حمله بکنن. خیمه ها رو حضرت در یک تپه مرتفعی زدن که این تپه اشراف داشت به پایین، و این باعث میشد که راه ارتباط به خیمه فقط از روبرو باشه، پشتش تپه بود و با اسب نمیتونستن از عقب تپه بیان بالا. این بود که از پشت حضرت مدیریت کردن اینا نتونن حمله کنن به خیمه ها. و شب عاشورا هم خندقی کندن دور خیمه ها، و شب عاشورا خار و چوب و اینها جمع کردن، این خندق رو پر کردن، آتش روشن کردن تا عصر عاشورا که اینها این خندق توش آتیش باشه، دشمن نتونه حمله بکنه به این خیمه ها. تنها راه ورود به خیمه ها از روبرو بود. خب از روبرو هم که این سربازها ایستاده بودن، سپاه امام حسین، و کسی اجازه پیدا نمیکرد که به خیمه ها حمله بکنه. خب اینجا دیگه روزه ها از اینجا شروع میشه و کسی بخواد بفهمه میفهمه. خب تو این آتش، این زن و بچه، این آتش که از دیشب روشن بود، این گرما با باعث میشد این آتش بیشتر بشه، این بچه ها تشنه تر بشن. و برخی بخش های روزه هم که دیگه مشخص میشه در مورد اسرا عاشورا، که حالا این زن و بچه وقتی میخوان فرار کنن از این خیمه ها باید برن تو این خندق های پر از آتش. اینجا بود که دامن ها آتش گرفت، از اینجا بود. و حضرت مدیریتشون این بود که کسی از روبرو نیاد، که تا وقتی ابی عبدالله بود مدیریت کرد. خب سپاه حضرت که بودن کنترل کردن، خود حضرت هم وقتی تنها شدن بالاخره حضرت میرفت جلو برای جنگ، از بغلها سپاه دشمن حمله میکرد برای اینکه بیاد ورود کنه در این خیمه. حضرت دائم میرفتن برمیگشته که اینها نتونن وارد خیمه ها بشن. یه چند باری این اتفاق افتاد و حضرت مدیریت داشتن. به محض اینکه حضرت جلو میرفتن یه تعدادی از لشکر دشمن از پشت حضرت میومدن سمت خیمه، حضرت دوباره برمیگشتن اینا فرار میکرد، مدیریت میکرد خیمه ها. به هر حال خیمه ها خیلی مهم بود، نقطه اصلی جنگ، خصوصا اینکه اینها زن و بچه ابو عبدالله بودند و این از جهت‌های مختلف به هر حال برای امام حسین مهم بود این مدیریت خیمه ها. خلاصه ظهر عاشورا این مدیریت رو امام حسین علیه السلام داشتن تا وقتی که دیگه تنها شدن، دیگه کسی از این اصحاب نمونده بود برای دفاع از حرم. لذا اینجا بود که از باب اتمام حجت روبروی این خیمه ها ایستاد و اینجا داره نظر یمینا و شمالا، نگاهی به چپ و راست کرد، دید که احدی نمانده از اصحاب برای یاری او. اینجا صدای مبارک رو بلند کرد، فرمود هل من ذاب بن یذب با ان حرم رسول الله، کسی هست بیاد از حرم رسول الله دفاع بکنه؟ دیگه حرم مدافعی نداره. هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، هل من معین یعیننا. اینا رو برای اتمام حجت گفت که از لشکر دشمن غیرتی بجوشه، نه تنها از اون ور کسی غیرتش تحریک نشد، این زن و بچه تو دلشون بیشتر خالی شد، بیشتر شروع کردن ناله کردن که این صدای قربت از ابی عبدالله بلند شده. اینجور داره استغاثه میکنه و بیکس شده، صدای شیون زنها بلند شد. دیگه این لحظات لحظات سختی بود بر امام حسین علیه السلام. روزه وداع برخی گفتن سخت‌ترین روزه است در ظهر عاشورا، وداع زینب کبرا با ابی عبدالله. از دیشب که زینب سلام الله علیها فضای جنگی رو دید ملتهب شد و دائم عشق می‌ریخت و چند بار غش کرد زینب سلام الله علیها شب عاشورا، به محض اینکه دید دیگه فضا رفت به سمت جنگ و داره این شکلی میشه و حسین داره حرف از رفتن میزنه، دیگه بیقرار شد زینب کبرا سلام الله علیها. از دیشب امام حسین هی گفتگو کرد، هی داره مدیریت میکنه این خیمه ها رو، اون سخنان معروف که کان ابی خیرون منی، کان امی خیرون منی، کان اخی خیرون منی، خیرن منی، پدرم از من بهتر بود، برادرم از من بهتر بود، مادرم از من بهتر بود، همه اینا رفتن، منم خواهم رفت. هی سعی میکرد با زینب سلام الله علیها صحبت بکنه، آرامش بهش بده. به هر حال وابستگی زینب سلام الله علیها یه وابستگی معمولی نبود، از سر علاقه خواهر برادری لزوما نبود، نه اینکه این هم نبود، این بود، ولی بیش از اینها بود، تعلق به امام زمان بود، و آدم وقتی بشنوه رهبرش حرف از رفتن میزنه نمیتونه. چند سال پیش یادتونه رهبر انقلاب قبل از انتخابات مجلس خبرگان گفتن مردم حواسشون رو جمع کنن تو این انتخابات، این مجلس خبرگان مهمه، ممکنه که رهبر بعدی رو همین مجلس انتخاب بکنه. چه قوقایی در دل مردم شد و تو همون حسینیه ایشون مردم زجه میزدن بعدش که به آقا بگید حرف از رفتن نزنه. این حرفا چیه؟ رهبر بخواد بگه که حرف یه گوشه اینجوری بخواد بگه، اونی که دلبسته است، اونی که تعلق داره، خیلی براش سخته. این تعلق یه تعلق دیگه ایه، یه عشق دیگری است. زینب با حسین زندگی میکنه در موضع یک شیعه، در موضع یک پیرو. امامش ابی عبدالله، فرمانده، مولا، رهبر. این تعلق از این جنسه دیگه. آرام آرام ابو عبدالله از دیشب هی با دل زینب سلام الله علیها کار کرد، آرامش کرد، هی گفتگو کرد تا امروز ظهر، تا وقتی که دیگه موقع رفتن خود ابی عبدالله رسید. طبق برخی نقل‌ها 5 بار وداع ابی عبدالله طول کشید. هی وداع کرد، رفت میدان، برگشت. این بچه ها نمیتونن یه دل بکنن، سخته براشون. این زن و بچه سخته براشون. و این مدیریت میدان هم دشمنم نباید یه خیالش جمع بشه که حسین رفت میدان و دیگه بر نگشت که هر کار میخواد بکنه. این کار رو سخت میکرد. مثلا یه وقت امام حسین نزدیک آب رسید، زهره عاشورا دید دارن حمله میکنن به خیمه، دوباره برگشت. دائما در رفت و آمد بود، کسی سمت خیمه ها نیاد. حالا فضای خیمه ها فقط هم بخش وداع با امام حسین نیست، خود اون تشنگی این زن و بچه، خستگی اینها، اون گرما، داغدار بودن اینها که هر کدوم عزیزی از دست دادن، عزادارن همه، اینا همش هست. باید اینها رو آرام بکنه امام حسین علیه السلام. می اومد مقداری صحبت میکرد، وداع میکرد، میرفت میدان، تا اینکه به این وداع آخر رسید. یه وداع آخر پرشورتر بود و خیلی پرهیاهوتر بود و این زن و بچه جمع شدن. امام حسین هم فهمود که دیگه ملاقات ما در بهشت انشاءالله، صبر بکنید بعد از من، تحمل بکنید به خاطر خدا. و به زینبش فرمود زینبم در نماز شبت منو فراموش نکن. یه قلقله ای شد از این زن و بچه دور ابی عبدالله. حالا لشکر دشمنم بیرون داره هیاهو میکنه، سر و صدا میکنه. شروع کردن گاهی تیرباران کردن، گاهی تمسخر کردن که حسین ترسیده رفته پشت زنها قایم شده، بیرون نمیاد، خواست راهی بشه. این نقل اینه، به نظرم از سید هم هست در لحوف. دیگه برای بار آخر سوار بر اسب شد، این اسب رو پی کرد که حرکت کنه، دید اسب تکون نمیخوره. لا اله الا الله، دوباره حضرت تکونی دادن، دیدن اسب تکون نمیخوره، فهمیدن چیزی شده. سر مبارک رو چرخوندن، دیدن که یکی از این دختر بچه ها رفته پای اسب رو گرفت. پیاده شدن این بچه رو بغل کردن، دیدن خیلی گریه میکنه. و بابا ما رو به کی میسپری اینجا؟ ردنا الی حرم جدنا، لااقل ما رو برگردون حرم جدمون. فهمو دخترم میبینی دور تا دورم رو گرفتن، مگه میذارن من کاری کنم؟ شروع کرد شیون کردن این بچه که قاعدتا سکینه سلام الله علیها بوده. حضرت اشعاری خوندن براش که اینا اشعار معروفی هم هست و مضمون این اشعار اینه که دخترم، اصلا اینجور شروع میشه: لا تحرقی قلبی به دمعک. دخترم جیگر بابا رو این شکلی آتیش نزن با این گریات، اینجور گریه نکن. فان امامک بکا و حسرتا، انقدر بعد از این گریه داری، گریهاتو نگه دار دخترم، الان وقت گریه نیست، تو انقدر باید گریه کنی بعدا، فعلا تحمل کن. بفرمود اینجور شیون نکن، مادام من روح فی جثمانی، تا وقتی روح در بدن باباست بابا طاقت نداره گریه های تو رو این شکلی ببینه. اوج عاطفه است و چه ارتباطی بین اینها با هم و چه تعلقی است، چه عشقی است، چه صحنه های پرشوریه و چه صحنه های مظلومانه و غریبیه، چه قربتی است در ابا عبدالله در ظهر عاشورا که جا داره فقط آدم بابت این قربت بمیره، بابت این تنهایی بمیره. چه حرف زدنی با بچه است که بذار هر وقت من مردم هر چقدر دوست داشتی گریه کن، این دقایق رو فعلا تحمل کنید. دیگه این بچه با چشم گریان جدا شد از امام حسین. حضرت به میدان رفت. خب این خیمه ها رو تپه است، تقریبا صحنه میدان رو میشه درش دید تا حدی. البته یه بخشی از میدان گودی قتلگاهه، اونجا یه تپه دیگری در کنار خیمه ها که معروف به تل زینبیه، اون تپه اشراف داره به گودی قتلگاه. امام حسین علیه السلام اول به میدان رفت، به گودی قتلگاه نرفت. رفت حضرت اول به میدان و به سمت آب هم حرکت میکرد که اگر بتونه آبی بنوشه، که آخر حضرت به آب رسید و آب رو برداشت. حسین ابن نمیر ملعون دستور تیرباران داد، تیری در گلوی امام حسین علیه السلام رفت و حضرت نتونست دیگه آب بنوشه و هی حضرت حمله میکرد، تیرباران بود، سنگباران بود، چون جرأت نزدیک شدن نداشتن به ابی عبدالله. عظمت امام حسین، هیبت امام حسین، بیشتر سعی میکنن از دور تیرباران کنن. برای همین این بدن نازنین تیر زیاد برداشت، بیش از 80 تیر. مگه بدن آدم چقدر جا داره؟ 80 تیر بر این تن نشسته بود. لا اله الا الله. روزها رو آرام آرام باید خون ظهر عاشورا. آخه تا آخر سنگباران شد، سنگی به پیشانی نازنین اصابت کرد، خون جاری شد، جلوی چشما رو گرفت. حضرت این لباس بلندشون رو بالا زدن خون از پیشانی پاک کنن. این لباس رو که بالا دادن، همجور که نشسته بودن لباس رو بالا دادن، یه تیر سه شعبه به سینه حضرت انداخته هرمله ملعون، که در مورد این تیر گفتن حضرت هر کاری کرد تیر رو از جلو نتونست بیرون بکشه. نمیفهمم این تیکه یعنی چی. گفتن تیر رو از عقب بیرون کشید ابی عبدالله و این تیر رو که کند خون مثل ناودان جاری شد. خب حالا حضرت در اوج تشنگی و خستگی و بیرمقی، خون هم اینجور داره میره از آقا، هی توان حضرت کم میشه. علا ایه حال حضرت به اینا عمله ور میشده، اینا هی عقب نشینی میکردن تا اینکه باز یک جمعی بیان سمت حضرت، به حضرت حمله بکنن، چون تنها کسی جرأت روبرو شدن با امام حسین نداشت. تا آخر دوره کردن امام حسین علیه السلام رو، و اینجا بود که اون نیزه رو به پهلوی ابی عبدالله فرو کردن و حضرت دیگه کامل روی این اسب افتادن و دیگه قدرت جنگیدن و مدیریت این اسب رو نداشتن. این اسب هم با ادراک بود، دید الانه که امام حسین علیه السلام از روی اسب به زمین بیفته، برای اینکه حضرت پرتاب نشن از روی اسب، اومد کنار گودی قتلگاه، خودش رو خم کرد که حضرت وقتی میفتن بیفتن توی گودی. از اینجا حضرت وارد گودی شدن و زینب کبرا رو تل زینبیه گودی رو از اینجا رصد میکرد و این اسب خودش ایستاد. حالا ببینید این آقا چقدر بیپناه شده، چقدر بیاور شده، اسب وایساده داره از ابی عبدالله دفاع میکنه. گفتن چند نفر رو کشت اسب ابی عبدالله، هی بلند میشد با پا میزد، هنوز من هستم از این آقا دفاع کنم، فدای مظلومیت تو بشه، حالا اسب باید از تو دفاع کنه. از دید اینا یه لشگری حمله ور شد به سمت گودی قتلگاه، دید دیگه اسب هم توان رویارویی نداره و دیگه اینها افتادن به جان ابی عبدالله. اول امام حسین علیه السلام تو گودی که افتادن رو زمین دراز نکشیدن، خب بدن تیرباران بود، نیزه در پهلو بود، خون از همه جای بدن جاری بود، قدرت ایستادن امام حسین دیگه نداشتن. اینجا شمشیر رو رو زمین نگه داشتن، دستان مبارک رو رو شمشیر گذاشتن، روی زانو نشستن، یعنی هنوز من نیفتادم رو زمین. هم این پیام برای دشمنه، هم برای این بچه ها که دارن از خیمه نگاه میکنن، هنوز شیون نکنن، هنوز بابا زنده است، تو دل اینا خالی نشه. و همون جورم حضرت هی زیر چشم خیمه ها رو نگاه میکردن، کسی به خیمه حمله نکنه. لا اله الا الله. دقایقی حضرت همینجور نشسته بودن و با همین تکیهی که به شمشیر زده بودن، هر کی میخواست نزدیک بشه حضرت بهش با غضب نگاه میکرد، اینا میترسیدن عقب نشینی میکردن، تا اینکه کم کم دیگه انرژی این که سر رو بالا نگه دارن هم از دست دادن. در مورد امام حسین و تشنگیش هم که جبرئیل به آدم فرمود از شدت آتش آسمان رو دود میدید، یعنی امام حسین دیگه اینجا چشم بینایی نداشت، چشم سیاهی میرفت، چیزی نمیدید. تا دیگه سر رو گذاشت روی دست و دیگه فقط نشسته بود. دشمن فهمید که حسین دیگه توان نگاه کردن و مقابله این شکلی هم نداره. اینجا بود که با لگد رو زمین انداخت. یک جماعتی تعدادی شروع کردن با نیزه و شمشیر و خنجر و سنگ و عصا و هر چی داشتن شروع کردن زدن ابی عبدالله. اینجا اسب ابی عبدالله دوان دوان حرکت کرد به سمت خیمه ها، شیون کنان سرش رو هم مالیده بود به خونهای ابی عبدالله روی زمین، یال و کوپالش خونی بود. این بچه های کوچیکتر و زنهایی که تو خیمه ها بودن و پشت بودن تو خیمه مشغول گریه بودن، دوباره صدای اسب رو شنیدن. خب ابی عبدالله امروز چند بار رفتن و برگشتن و هر بار صدای اسب می اومد یعنی امام حسین برگشته. اینا دوباره به هوای این که دوباره امام حسین برگشته و خدا رو شکر یه بار دیگه میتونیم آقا رو ببینیم. اینجا بود که از این خیمه ها اومدن بیرون، همه از خیمه ها بیرون دویدن ولی سالار زینب را ندیدن. دیدن یه اسب اومده با یال و کوپال خونی، زینش واژگون شده. ای سر به زمین بیکوبه، یعنی بدبخت شدیم آی مردم، آی زن و بچه بیچاره شدیم. اینجا رو زیارت ناحیه میفرماید که جواد تو یعنی اسب تو اومد سمت خیمه، اسرعن النساء، این زن و بچه برزن النساء بیرون ریختن و اسرعن با سرعت دویدن اومدن روی تپه دوم که میشد تل زینبیه ببینن تو گودی چه خبره. تو این مابینی که این اسب اومده بود، از اون دقایقی که گفتم اینا دور ابی عبدالله رو شلوغ کرده بودن و داشتن اونجور کار میکردن، تو این وقفه تو این چند دقیقه که این اسب اومد و به اینا خبر داد و این زن و بچه به سرزنان لتمن خدودهن نه، هی این گونه ها رو چنگ مینداختن، هی این موها رو میکشیدن، به سر میزدن، وا ویلا میگفتن که آقامون چی شد. خودشونو رسوندن رو تپه دوم، مشرف شدن به گودی قتلگاه. امام زمان در زیارت ناحیه اینجور روایت میکنن، میفرماین که این زن و بچه که رسیدن بالای این تل، شیون کنان ناله کنان رسیدن، میدان رو که دیدن اینو دیدن. چی دیدن؟ و شمرو جالسو علا صدر، دیدن شم نشسته رو سینه. یه دست به محاسن ابی عبدالله گرفته، یه دست به خنجر گرفته، میخواد سر از قفا جدا کنه. نمیدونم از عمد بود این کار یا پیش آمد. امام حسین گرد و خاک کردن انقدر پا رو زمین کشیدن، یا لشکر دشمن انقدر با از اون دور دویدن که گرد و خاک شد. خلاصه یه جوری شد دیگه این زن و بچه نتونستن ببینن شمر داره دقیقا چی کار میکنه، گرد و خاک شد، بیقرار شدن. آخه چی داره میشه؟ آقای ما رو چی کار کردن؟ یا صاحب از زمان، به قربان دل ریش ریش تو در این زهر عاشورا کجا عزاداری میکنی شما یا صاحب از زمان؟ گفتن این زن و بچه بیقرار بودن، تو میدونم که گرد و خاک بود، نمیدونستن چی شده. یه نگاه کردن دیدن یه نیزه رفت بالا، یه سری رو نیزه بلند شد، سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشه سر برادر زینب.
حضرت ابی عبدالله عمامه رو بردن، زره رو بردن، کلاه خود رو بردن، شمشیر رو بردن، عبا رو بردن، پیراهن کهنه رو بردن، انگشت رو بردن. یه تعدادم دویدن سمت خیمه ها، دیگه راه خیمه باز شده از جلو، دیگه حرم مدافع نداره. ریختم تو خیمه، گوشواره ها رو میگشتم، خفاره ها از پا میکشیده، گردن بنده ها رو میکشیده، این زن و بچه رو میزده. یه ده دمیدن تو بیابون و دامن و آتیش گره. الا لعنت الله علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات، علما، شهدا، فقها، امام راه، از سای سر سفره با برکت ابی عبدالله مهمان بفرما، شب اول قبر ابی عبدالله به فریادمون برسان. خدایا شر ظالمین به خودشون برگردان، دشمنان دین، قرآن، انقلاب، ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، توفیق مراقبه، توجه، اخلاص، بندگی خالصانه به ما عنایت بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون با مگذار. خدایا اسباب توجه در ما ایجاد و اسباب غفلت از ما دور بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.